بزرگی در منطقه و در جهان افتاد. اینا از ابتدای انقلاب قابل پیشبینی بود، اما تصویر و تصور واضحی ازش شاید نداشتیم که چگونه و چه خواهد شد و دقیقا چه موقع اتفاق خواهد افتاد. ولی الان کسانی که میگفتن مثلا چیزی به نام انقلاب دینی و اسلامی پا نخواهد گرفت، معنی نداره. انقلاب یک مقوله دنیوی است، یک مقوله مدرن است. مثلا اسلام دین یک مقوله سنتی است و مربوط به آخرت و معنویت و رابطه شخصی انسان با خداست، ربط به انقلاب داره. گفتمان حاکم در شرق و غرب عالم چپ و راستش این بود، اینکه با مفاهیم دینی بر اساس مفاهیم و بنیادهای فکر دینی بزرگترین انقلاب اجتماعی و مردمی معاصر در تاریخ اتفاق بیفته که نمونه او، نمونه کوچکتر از او هم در هیچ کشور سکولاری با این ابعاد اتفاق نیفتاده، یه چیز غیر قابل، نه تنها غیر قابل پیشبینی بلکه حتی غیر قابل باور بود توسط مخالفین اسلام و مسلمین. و بارها تو مباحث آکادمیک و علوم اجتماعی و فلسفه دین و اینا این حرفا رو زدن که اصلا ساحت دین تو غرب یه مسئله پذیرفته شده است دیگه، اصلا مبنای سکولاریزمه که ساحت دین ساحت امور قدسی، شخصی، درونی، نسبی، ذوقی، اینا از ربطی به نهاد سازی، نهادهای اجتماعی، تمدن سازی، سیاست، اقتصاد، حقوق اینا نداره. و نباید مذهب دین منشأ حقانیت، معیار حقانیت در عرصه نظر برای کشف حقیقت تلقی بشود و معیار مشروعیت در عرصه عمل. در عرصه نظر و عمل صرفا با عقل و تجربه سکولار، یعنی منقطع از وحی و پشت به وحی، باید حرکت کرد و رفتار کرد. این مبنای پذیرفته شده بود. بالاخره یا انقلاب، انقلاب اجتماعی یعنی چی؟ یعنی اعتراض به وضع موجود، یعنی اصالت دادن به دنیا و از این قبیل. یا اسلام و دین و مذهب که مبناش تسلیم به قضا و قدر و تسلیم و معنی میکردن قضا و قدر رو به تسلیم در برابر وضع موجود، اینجوری معنی میکردن، ترجمه میکردن به غلط. و اینکه همه حواس و توجه فقط به آخرت باشه، به معنویت باشه، در تنظیم دنیا هیچ اهمیتی نداره و اینا، بنابراین چطور میتونه یه چیزی هم انقلاب باشه هم اسلامی و دینی؟ و اصلا یعنی چی تشکیل حاکمیت و تمدنی با جهتگیری ها و مبانی معنوی و اخروی؟ حکومت مسئله دنیوی است، چه ربطی داره به آخرت؟ و از این قبیل شما یا باید طبق این مبانی چپ و راست عالم، یا باید عارف و معنوی و اینا باشی، دنبال آرامش باشی، یعنی تسلیم باشی هر اتفاقی که میفته در جوامع بشری، تسلیم باشی، بگی خدا خواسته که شاه باشه، خدا میخواد صدام باشه، خدا میخواد امریکا حاکم باشه، اینا مشیت الهیه، ما فقط نمازمون رو بخونیم، روزه‌ای بگیریم و سینه‌ای بزنیم و اینا، عزاداری بکنیم، زیارتی بریم، اینا دیگه تمام کاری نباید کرد و نمیشود کرد. حالا اگه آقایی هم هست و قرار ظهور کنه دیگه خود ایشون میداند و این عالم، ما که نمیتونیم که کار ممزمان رو بکنیم. که ادعاشون این بود قیام قبل از ظهور، اینه که کسانی ادعا دارن میخوان کار امام زمان انگار بکنن، حرکت در مسیر حضرت، غیر از اینه که دیگه ما هستیم حضرت نمیخواد بیاد. این دومی گفتن باطله، هر پرچمی که به اسم مهدویت بره بالا باطله، نه هر کسی که در مسیر مهدویت قیام کنه و مبارزه برای عدالت کنه در حد توانش، او واجبه، او امر به معروف نهی از منکره. بین شیعه، بین مسلمین، سنی، اینا کسان یک جریان غالبی به وجود آمد که آقا مسلمانی ارتباط خاص ایدئولوژیک، مکتبی، فقهی، کلامی اینا با مباحث جامعه سازی و تمدن سازی و تشکیل حکومت و اجرای عدالت نسبی در حد توان و این چیزا نداره. یا شما باید سکولار اهل دنیا باشی، وقت بله انقلاب معنی داره، شورش معنی داره، تشکیل حکومت معنی داره، چون شما اصالت رو به دنیا و قوای مادی فقط دادی. یا اگر معتقد به خدا و آخرت و این مؤمن به غیب و این حرفا هستی، دنبال آرامش معنوی هستی، درگیر نباید بشی، برای خودت دردسری درست نکن، نه برای خودت نه برای دیگران، برو یه گوشه عبادات شخصی تو انجام بده. خب این تعریف چه به اسم با ادبیات مذهبی متحجرانه مطرح بشه، چه با ادبیات سکولار و لائیک چپ و راست ضد دینی یا غیر دینی، هر دوش یک مبنای غلط داشت و او تفکیک دین از دنیا و تفکیک دنیا از آخرت و تفکیک ماده از معنا و تفکیک فرد از جمع و تفکیک حق از تکلیف و انواع اقسام این مثله سازی های دین و مثله سازی انسان بود. وقتی انسان رو مثله کرد، دین رو مثله کردی، گفتی این بخشش تعطیل مربوط نیست، این بخشش باشه، ایمان به بعض و کفر به بعض، گفتی فقط امور عبادی فردیش باشه، امور اجتماعی عدالت خواهانه اسلام رو حذف کنی به توجیهی، یا به عکس فقط به سیاست و جهاد و این چیزا بچسبی تو اسلام، به این آیات و روایات بچسبی، آیات و روایاتی که در باب تهذیب نفس و تربیت و تعالی اخلاقی و مرگاگاهی و ایناست، خدا باوری اینا، اینا رو بگی، اینا مهم نیست خیلی، هم اصل مبارزه است، هر دوش غلطه، هر دوی اینا ایمان به بعض و کفر به بعضه، یعنی برخورد گزینشی با دین. قرآن میفرماد این کفره. یک کسایی بگن آقا نخه ما با دین موافقیم، تا خودشون انتخاب میکنن، میگن این ابعادش بله اوناش نه، اینا کافرن، چه مقدس مآب باشن، مثلا ابعاد اجتماعی و انقلابی و عدالت خواه و تمدن ساز دین رو بگن حذف کنن، فقط بچسبن به امور فردی عبادی، چه اونایی که دنیا محورن و به امور معنوی و باطنی انسان کار ندارن، میگن نه خیلی مهم نیست، فقط همینه. هر دوی اینا خدای متعال در قرآن میفرماد هر دوشون کافرن، با اینکه هیچ کدوم نمیگن ما منکر دین و قرآن و وحییم. اون چیزی که منشأ حرکت انبیا شد، که امام بر همون اساس انقلاب اسلامی رو رهبری کرد، تأسیس کرد و رهبری کرد در این دوره، دوباره آیات متعدد قرآنه که شما، آیات و روایات مبانی دینه که شما میتوانی و باید هم عمیقا عارف بالله باشی، اهل تهذیب و اهل سلوک و اهل معنا و اینا، و متوجه باطن عالم، به باطن عالم و اصالت رو به آخرت بدی و تسلیم قضا و قدر الهی باشی و راضی به قضا خدا باشی، همه اینا باشی، و اینا هیچ کدام منافات با انقلاب و مبارزه و تشکیل حکومت و نبرد و جهاد و شهادت اینا ابدا نداره، بلکه اینا مبنای هموناست. یعنی به لحاظ سیاسی اجتماعی انقلابی و ناآرام باشی، مبارزه کنی با ظلم و تبعیض و فقر و فساد و جهل و کفر و شرک و هرچه ظلم در جهان در حد توانت، در این حال کاملا آرامش داشته باشی و مشوش نباشی، درگیر شکست و پیروزی های مادی نباشی، منتظر پدیده های بیرونی نباشی، در آرامش کامل ناآرام باشی، آرام ناآرام، این میشه انقلاب دینی. از یک طرف قائل به قضا و قدر الهی، به اینکه عالم محضر خداست، امام اینجوری آموزش میداد دیگه به نسل، به بچه ها، به نسل انقلاب و جنگ، که عالم محضر خداست. پیروز میشدیم، بچه ها خرمشهر رو میگرفتن، میگفت خرمشهر رو خدا آزاد کرد، شما وسیله اید. توی عملیات شکست میخوردیم، میگفت ما مأمور به پیروزی و نتیجه مادی فوری نیستیم، ما مأمور به تکلیفیم، ما وظیفمون انجام میدیم، که بهتر پیروز شدیم نشدیم مهم نیست. این فرهنگ، فرهنگ قرآنه که میفرماد به نبرد با ظلم و بی‌عدالتی برید، در برابر شما در هر دو حال پیروزی است. احد الحسنیین، تعبیر قرآن دیگه، میفرماد که یکی از دو خوبی، چه شکست، چه شهادت، چه شهادت، چه پیروزی، هر دوش پیروزیه، برای شما فرقی نکنه. این احد الحسنیین همون ما مأمور به تکلیفیم و نتیجه است که امام میگه، همینو میگه، همین آیه رو میفرماد و امثال این آیه رو. انقلاب دینی بنابراین یک پدیده تازه‌ای بود، تو هیچ قالبی درست، قالب‌های مادی چپ و راست درست تحلیل نشد، بلکه اینا با مفاهیم قرآنی آشنا نیستن. شما ببین قرآن سراسر این قصص انبیا رو که نقل میکنه داره به همین قضایا و این قبیل مسائل داره اشاره میکنه، برای داستان سرایی و لالای خوندن نیست، قصص قرآن برای خواباندن نیست، برای بیدار کردنه، واقعیه نه تخیلی. از هر مقطعی از سلوک شخصی و مبارزات انبیا، خداوند در قرآن یک بخشیشو که مربوط به ما هم امروز هست الگو سازی برای ما میکنه، خط و ربط رو به ما نشون میده، خط و راه و بیراه رو نشون میده، انتخاب میکنه می. مثلا از ماجرای حضرت موسی، از ماجرای حضرت نوح، حضرت ابراهیم، اینا قصه و تاریخ نمیخواد بگه، برای که همش هم نمیگه، کامل هم نمیگه، اصلا هیچ جای قرآن نمیگه این انبیا در کدام تاریخ بودن، تاریخش به لحاظ زمانی کیه، یعنی کتاب تاریخ نیست، داستان سرایی نمیکنه که جزئیات داستانی از قبلش بعدش همه، یه مرتبه یه بخشی رو از زندگی و سلوک انبیا قرآن کریم میذاره جلو چشم ما، میخواد خط و ربط بده. در اون زم اصول عقاید داره نوع جهانبینی رو تفهیم میکنه، خدا من تدریس میکنه به ما، انسان شناسی، جهان شناسی، هستی شناسی، حق شناسی، باطل شناسی، خدا شناسی، مسئولیت شناسی، فرجام شناسی، اینا رو میخواد بگه. نمیخواد بگه در قبلا در یه تاریخی اتفاقی افتاد. خب اگه قراری بود چرا همه رو نمیگه؟ چرا خدای متعال از بین ده ها هزار پیامبرانی که آمدند از بین اونا کلن چند به چند ده نفر از انبیا اشاره شده؟ اصلا بقیه حتی اسمشون هم نیست تو قرآن که، بلکه اونا هم همه همین ماجرا رو داشتن. این نمونایی که میاد مثلا شاید بیشتر از همه راجع به ماجرای نهضت بزرگ حضرت موسی سلام الله علیه قرآن پرداخته بیش از همه انبیا. شاید تو ذهن من اینجوری که شاید چون ایشون شاید اولین پیامبریه که در سطح وسیع تمدن سازی میتونه انجام بده، بنی اسرائیل رو کوچ میده و از شمال آفریقا میاره به شرق مدیترانه و اولین جامعه و مدینه اسلامی رو میخواد تشکیل، الهی رو میخواد تشکیل بده که در واقع هم اسلامی. شاید اینه، شاید دلایل دیگری. لابلای این که داره بحث میکنه، خدا من داره روش هم زندگی هم مبارزه سیاسی رو یاد میده به ما که چگونه معنوی تو همه عرصه‌ها باشید. اینا همه رو امام تو بحثش میآورد و بهش عقیده داشت. فرق امام با خیلی از علمای دیگه ای بود که امام اون چیزایی که میگفت عمیقا میفهمید و عمیقا باور داشت و اعتماد داشت و بر اساس اونا عمل میکرد. بعضی از علما اینجورن، بعضی از مؤمنین، بعضی هم مثل ما هستند که میگن ولی مبنای زندگیشون قرار نمیدن و نمیدیم. میگیم خدا گفت ولی ته دلمون خیلی اعتمادی نداریم. میگیم حالا گفت شایدم نشه. بعضی اعتماد کردن. اونا که اعتماد کردن مثل امام کارشون دیگه، کار دنیاییشون هم پیش رفت. کار دنیاویشون پیش رفت. اتفاقا تو دنیا هم اونا پیروز شدن. بقیه دنیاگراها شکست خوردن. او تونست شهر رو سرنگون کنه و حکومت تشکیل ده. کسی که انبیایی فکر میکرد، نه کسی که مادی فکر میکرد. اولا اینکه آقا ما مایوس بشیم مبارزه میکنیم، ما ممکن نتونیم به هدف برسیم. اینا خداوند در قرآن خطاب رسول الله میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لعلك باخ نفسک، خودتو کشتی، داری خودت از بین میبری. شما الله یکونو مؤمنین، که چرا همه بشر، همه مخاطبهای من ایمان نمیارن، من میخوام همه رو نجات بدم، چرا گوش نمیکنن بعضیا؟ تو از قصه هدایت ناپذیری یک کسانی داری دق میکنی، شبا خوابت نمیبره، روزا آرام نداری. به پیامبر، خداوند به پیامبر میفرماد لعلک باخ اون نفسک، خودتو از بین بردی. شما مأمور به وظیفه‌ای، وظیفه تو انجام بده، شما باید ابلاغ کنی. مردم خودشون باید انتخاب کنن. شما ابلاغ میکنی، اونها انتخاب میکنن. بیش از این شما وظیفه ای نداری. تو تلاش خودتو بکن. شد شد، نشد نشد. اینقدر نگران نباش و ناآرام نباش که چرا همه ایمان نمیارن. هر کی باش حرف میزنی قبول نمیکنه. بعضیا قبول میکنن، بعضیا نمیکنن. ان نشاء ننزل عليهم من السماء آیه فذلت اعناقهم لها خاضعین. خداوند میفرماد ما اگه میخواستیم هدف نهایی ما به طور مطلق این بود که همه مؤمن باشن ولو بدون انتخاب، بدون آزادی، بدون آگاهی همه مؤمن باشن، خب این کارو میکردیم. خودمون بلد بودیم چیکار کنیم که همه اصلا مادرزاد مؤمن باشن. همه البته مادرزاد همه مؤمن هستن، همه فطرت الهی داریم، بعدن کم کم کافر میشیم، غافل میشیم، فاسد میشیم، ظالم میشیم، فاصله میگیریم. خداوند به پیامبر میفرماد که ما اگر میخواستیم که بلد بودیم چیکار کنیم، میتونستیم یه آیاتی نازل کنیم که هر که ببینه پلیدترین، کافرترین آدم ها، نجسترین جریانات هم میبینن تسلیم شن، خضوع کنن، گردناشون کچ کنن، همه بگن قبول، تسلیم. ما که میتونیم کارو بکنیم، بنایی نیست. فلسفه خلقت و رشد و تکامل انسان اینجوری نیست. او تکامل انسان، تکاملی انسانی است که به اینا آگاهی بدی و آزادی، انتخاب باید بکنن، خودشون باید انتخاب کنن، با خودشون باید برن به سمت بهشت و نرن به سمت جهنم. به سمت جهنم تو با راه رو نشون بدی، خودتو عبه نبر. ان نشاء، اگر ما میخواستیم و بخوایم، ننزل علیهم من السماء آیه، نشانه ای همی الان از آسمان نازل میکنیم، فذلت اعناقهم لها خاضعین، تمام گردنا کچه، همه خضوع کنن، کفار، تواقید، شرق و غرب عالم همه به خاک بیفتن. ولی این فایده ای نداره. این مال الان نیست، از ابتدایی که انسان خلق شد و انبیا با انسان سخن گفتن و شیطان و شیاطین با اونها سخن گفتن، این حالت بود و بسیار بود که پیام، هر پیام جدیدی که از طرف خدای رحمان می آمد، یه عده‌ای تا می آمد پشت میکردن، روشون اونور میکردن، همیشه هم خواهد بود. بنابراین این تصور که ما وقتی پیروز میشیم که همه 100% تسلیم و مؤمنه چی بشن، این تحقق نخواهد یافت. اصلا عالم اینجوری خلق نشده، اصلا ما همچین چیزی رو به لحاظ تکوینی نخواستیم. انسان باید تصمیم بگیره خودش. کذبو، این قانون بوده همیشه، انبیا آمدن پرچم حق بردن بالا، یه عده‌ای پشت کردن، یه عده‌ای تکذیب کردن، گفتن آقا این حرفا همه مزخرف دروغه. یستهزئون، مسخره، که قرآن میفرماد هیچ پیامبری نیامد الا که مسخرش کردن یه عده‌ای. کانو یستهزئون، متلک گفتن، تیکه انداختن. ای آقا خدا تازگی چه پیامی داده بهت؟ باز وحی شد دیشب بهتون؟ چی خورده بودین دیشب؟ تا می آمد تو بازار انبیا می آمدن که بگن آقا دروغ نگید، خیانت نگو، کلاه همو بر ندارید. باز خدا جدیدن چی شدن؟ مسائل مربوط به بازار چیزی گفتن، دست منداختن. استهزا، مسخره. آی دیوونه اومد، مجنون، بله هو مجنون. آقا دیوونه اومد، دیوونه اومد. چیه باز میخوای شعر بگی؟ بله هو شاعر. باز شعر جدید میخوای بگی؟ بله هو ساحر. آی کلاه بردار اومد، الان جادو میکنه. بله هو کذاب. آقا دروغو، دروغوی بزرگ تشریف آوردن. دروغ جدید چی آوردی آقا جون؟ بله هو مفتری، افترا بسته. نگاه راست راست تو چشمامون نگاه میکنه، به خدا تهمت میزنه، میگه خدا به من این حرفا رو گفت. خب اینا مگه نیست؟ اینا تو قرآن میفرماد با انبیا اینجوری برخورد کردن. حالا شما که انبیا نیستید که چرا ناراحت میشید از اینکه در برابر شما جبهه تشکیل میدن، جنگ روانی، جنگ تبلیغاتی، فحش، تهمت، شایعه، حمله، مسخره، تخریب، چرا نگران میشید؟ انبیا که انبیا بودن، انبیاء بزرگ الهی، یه همچین وضعی باشون مواجه میشن. شما که کسی نیستیم، ما و شما که کسی نیستیم. که خداوند میفرماد آماده باشید برای این مسائل، نگران نشید، سست نشید، پشیمان نشید، مایوس نشید، خودتون رو تقویت کنید و این مسیر رو برید. اذ نادا ربک موسی، قانون انقلاب دینی اینه، پروردگار تو ای محمد، همین خدایی که اینک با تو سخن میگوید، همین خدای تو پیش از تو به موسی گفت، ان ائت القوم الظالمین، برو به سمت ستمگران، برو به سمت دیکتاتورها و طاغوتها، برو چشم تو چشم مستکبرین عالم و فرعونها بیست، ان ائت القوم الظالمین، قوم فرعون، خطاب کن به مردم، خطاب کن به عوامل اون امپراتوری ها و ابرقدرت ها، الا یتقون، بهش گفتیم برو بهشون بگو که آیا حاضر نیستن، آماده نخواهند شد که سبک زندگیشون رو بر اساس خدا محوری و حق محوری قرار بدن، نه خود محوری، نه طاغوت محوری. تقوا یعنی این دیگه، خود رو تو مسیر حق نگه داشتن، یعنی تقوا. وقایه، وقایه یعنی نگه داشتن، وقیه، وقا به سپر، سپر برای وقایه است. تقوا ریشش همینه، تقوا یعنی نگه داشتن. تقوا الله یعنی جانب خدا رو نگهدار، خدا رو برای خودت نگهدار، خودتو تو مسیر خدا و حق نگهدار. یعنی خودتو مدیریت بتونی بکنی، رفتار، گفتار، سبک زندگیمون رو ما اگه بتونیم خدایی تو خط خدا نگهداریم، خودمون رو کنترل کنیم، خود نگهدار باشیم، مدیریت کنیم خودمون رو، این میشه تقوا. خداوند میفرماد به پیامبر اکرم، میفرماد قبل از تو همین خدایی که با تو سخن میگوید با موسی سخن گفت و به او گفت که برو مستقیم به سمت ستمگران و مستکبرین، دیکتاتورها، ظالمین عالم، جامعه فرعونی، و بگو الا یتقون، نمیخوان سبک زندگیشون رو بر اساس تقوا و حق محوری قرار بدن؟ این سبک زندگی درست نیست. موسی میگه، خداوند به پیامبر میفرماد، موسی با همه اون روح بزرگش اینقدر این کار دید بزرگه و ترسناکه و خطرناکه که از خدا عذرخواهی کرد، گفت که قال رب انی اخاف ایو کذبونی، خدایا من میترسم، نه برای جانم، من میترسم برم از تو با اینا سخن بگم، اینا بگن دروغ میگم، باور نکنن، هی منو تکذیب کنن، بگن تمام حرفات دروغ و مفت، من میترسم، میترسم برم اینا نپذیرن، این حرفا رو ما رو نمیپذیرن. اون وقت و یذیق صدری، سینه من تنگ بشه، قدرت تحملم کم بشه، ولا ینطلق لسانی، زبانم درست نگرده و نچرخه، درست نتونم پیام تو رو برسونم، من نگرانم. خداوند جواب میفرماد که با چند آیه بعد میفرماد قال کلا، گفت هارونم با من بیاد که او بهتر از منم میتونه تبیین کنه، صحبت کنه. بعد اینا هر دو مردد بودن که میشه ما بریم واقعا سراغ این مستکبرین و ابرقدرت عالم؟ دو نفر با چوب چوپانی از بیابون را میفتیم بریم جلوی بزرگترین قدرت عالم، فرعونی که میگه انا ربکم الاعلی، به همه میگه آقا جون ربتون من، رب به معنی خالق نیست. فرعون نگفته من شما رو خلق کردم، منکر خالق نشده، گفته انا، نگفته انا خالقکم یا بارئکم، گفته انا ربکم الاعلی، ربوبیت یعنی ای که او بگه چه بکن چه نکن، او تصمیم بگیره برای تو، او برای تو قانون بنویسه، او مسیر زندگی و حکومت تو رو تعیین کنه. فرعون اینقدر قوی بود که میگفت من رب اعلای بشریت و جامعه جهانی هم. همین حرفی که امریکا میزنه، همین حرفی که صهیونیست‌ها میگن، همون حرفی که یک زمانی شوروی میگفت، اینا همین رو میگن، اینا همشون میگن انا ربکم الاعلی. شاه تو ایران، صدام تو عراق، مبارک توی مصر، همه اینا، شاه عربستان اونجا، همه اینا میگن انا ربکم الاعلی. متو باز اینا رب ارباب کوچولویان، رب الارباب دارن، خود اینا باز رب دارن که ربشون آمریکا بود و اینها. ایالات متحده وقتی تو همه جای دنیا عمل میکنه، جنایت میکنه، حمله هر جا دلش میگه بخواد حمله میکنه. حالا اولین بار تو جهان اسلام تیرش به سنگ انقلاب ما خورده. به شما بگم اینا تا حالا هر جا رو گرفتن دیگه موندن. انقلاب ما اینا رو از عراق و از تقریبا افغانستان و ریخت بیرون، نذاش بیان تو سوریه، از لبنان ریختشون بیرون، تو غزه شکستشون. انقلاب ما این کارا رو کرد. حالا هم یمن رو آزاد کرد انقلاب اسلامی. خب اینا ولی تا قبل از انقلاب اینا همه جا جلو رفتن، هر جا رو گرفتن ول نکردن. آقا ژاپن، ایتالیا، آلمان، زمان جنگ جهانی دوم آمریکایی‌ها غربی گرفتن، هنوز اونجاین، هنوز پادگان دارن، نیرو دارن. دولت‌های اینا از آمریکا دستور میگیرن، یک کلمه خلاف آمریکا نمیتونن حرف بزنن. اینا در عراق و سوریه و افغانستان اینا من میکارا رو میخواستم بکنن، انقلاب اسلامی نگذاشت، این فرهنگ قرآنی نگذاشت، جهاد اسلامی شیعی نگذاشت. اهل بیتی ببین، امام این آیات رو باور کرد، بر اساس اینا عمل کرد. امام تو چندی بار تو صحبتاش اینا میگفت تو انقلاب و تو جنگ و او آخر عمرش میگفت به خداوند، به خدای تعالی اعتماد کنید. اگه خدا وعده میده که مثلا میگه ان تنصر الله ینصرکم، داره خدا یه قولی میده دیگه، میگه باور کنید قول خدا رو، بهش اعتماد کنید، یاریش بکنید، مطمئن باشید یاریتون میکنه، اعتماد کنید. قرآن میفهمد موسی و هارون حتی تردید کردن ما دو نفر دو دست خالی بریم، اولا با اون رسانه ها و اون فضاسازی هایی که اینا کردن و این قرن ها فرعون ها که من ما اصلا میتونیم تو افکار عمومی تأثیر بگذاریم؟ حرف ما رو میشنون، گوش میکنن، یا میگن ما دروغ میگیم؟ ما بریم بگیم بهشون خدا به ما گفته به شما، این رو بگیم کی باور میکنه دیگه؟ این که با این قدرت اینا چجوری میشه درگیر شیم؟ خداوند در قرآن میفرماد قال کلا، از اینا نترسید. فراتر از این محاسبات مادی یک محاسبات دیگری هم هست. ماده و معنای این عالم هر دو کار خود ماست. فذهبا به آیاتنا، با نشانه های ما مستقیم برید به سمت رأس دیکتاتوری جهانی، رأس ابرقدرت ها و استکبار. انا معکم مستمعون، خیلی زیبا این آیات قرآن همش، ما با شماییم، ما داریم میشنفیم اونچه که به شما میگم انجام میدید، من دارم میشنوم، دارم میشنوم که چی میگید، برید به سمت او. انا معکم مستمعین، ما با شماییم، داریم میشنویم، من اونجا هم، من همه جا هستم. فأتی یا فرعون، مستقیم برید جلو چشم در چشم رأس ابرقدرت های عالم بایستید. فقولا انا رسول رب العالمین، شفاف و قاطع بگید ما فرستادگان رب العالمین هستیم، پروردگار جهان ها و جهانیان ما رو فرستاده به سمت تو، حرف خدا رو داریم با تو میزنیم. خب او که باور نکرد که به خدا فرستادتون، او حمله بری کرد که موسی میخواد انتقام بگیره، درگیر شه، یک سهمی از قدرت میخواد، از دنیا چیزی میخواد و اینا. جواب فرعون به موسی اینه، خداوند میفهمد عوضی که بگه خب خدا کیه، رب العالمین، توضیح بده ما ببینیم حالا درسته بله غلطه اینا. گفت که قال الم نربک فینا ولیدن، تو بچه نبودی، ما خودمون اینجا بزرگت کردیم، از کودکی تو کاخ بزرگ شدی. ولبث فینا من عمرک سنینا، و فعلت فعلتک التی فعلت، اون کارا رو کردی و چی بودی و چند سال از عمرت پیش ما بودی تو کودکی تو ناز و نعمت تو آغوش ما تو کاخ اینجا بزرگ شدی. قال فعلتها اذا و انا من الضالین فچه وچه فوهب لی ربی حکما، گفت چرا من اینجا بودم منتها خدای متعال حکم را به من هبه کرد. حکم هم نبوت است، حکمیت است، داوری در مورد سبک زندگی، حاکمیت است، تشکیل حکومت الهی و اسلامی، حکمت است که حکمت اگر بین حکمت و حکومت فاصله انداختی گفتی حکمت بره توی حجره های درس و بحث و تو قاره ها، حکومت جدا از حکمت، نه، خداوند به من حکم فرمود، این حکم الهی است، حکومت الهی است، حکمیت الهی است، حکمت الهی است و حاکمیت الهی است. بعد میگه که ببینید چقدر قرآن زنده است، ما چقدر همینطوری میخونیم میریم جلو، از تو هر آیه چقدر پیامه برای همین الان ما، هم زندگی شخصی، هم زندگی اقتصادی خانوادگی، هم زندگی مبارزاتی و سیاسی و جهادی. یک گفتگو اینجا داره خدای متعال میگه قال قال، اون گفت، این گفت، اون گفت، این گفت، اینقدر زیباست. مقایسه میکنه خدای متعال دو تا منطق رو، منطق الهی انبیایی انقلابی با منطق مادی طاغوتی استکباری فرعونی، اینا رو مقایسه میکنه. دقت کنید اینا رو، حالا بعضیش بینش فاصله است، من اینا رو چون میخوام به این جنبه دو قطبیش اشاره کنم. موسی به فرعون، عبدت بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل رو، مردم رو برده خودت کردی، به بردگی کشیدی، میخوای خدایی کنی. بندگان حق حکومت دارن، نه خدایان و کسانی که ادعای خدایی دارن. هر کی بنده تره حق حکومت داره. موسی به طاغوت، جبهه دین و انقلاب به جبهه استکبار، میگه عبدت بنی اسرائیل، مردم رو عبد خودت کردی، به زنجیر کشیدی، مردم رو برده خودت کردی. این همون حرفی که انقلاب اسلامی به آمریکا گفت، به شوروی گفت، به اسرائیل داره میگه. اصلا مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، یعنی چی؟ یعنی همون مرگ بر فرعون، مرگ بر حکومت فرعونی. خطاب به اینا باید بگه آقا شماها عبدتم، او بنی اسرائیل رو عبد کردن، اینا کل جهان رو عبدتم، بنی آدم چرا اینا رو برده خودت کردی؟ او جواب میده اینا بنده، اینا باید بندگان پروردگار رب العالمین باشن، بنده خدا، نه تو. فرعون جواب، منطق مقابل، قال فرعون و ما رب العالمین، رب العالمین کیه دیگه؟ دقیقاً این منطق اینا، حتی اینا کلیس، میدونید فرعون منکر خدا نبوده، میگفته خدا بله باشه، مقدس اون بالاها، تو زمین دخالت، تو کار من دخالت نکنه، دین از سیاست جداست. بعد قرآن میفرماد که این برای که مسخره کنه انبیاره، گفتش به هامان، به وزیرش و تشکیلاتش، گفت یه میگن خدا خدا از بالا، کوی برج بسازیم بریم بالا ببینیم خداشون کجاست. او خدایی که ما قبول داریم خدای آسمان جدا از زمینه، کاری به اینجا نداره. این خدایی که موسی داره میگه این هی خدای فضولیه، تو همه کار دخالت میکنه. دیگه قرآن اشاره میفرماد که برج بلندی ساختن، بلندترین برج جهان رو تا اون موقع، گفت بریم بالا ببینیم با این خدا و بالا خبری هست. رفت بالا، گفت کو خدا؟ موسی کو خدا؟ هی میگه خدا خدا کو؟ یه خدا ما قبول داریم، او تو آسمان ها و یه موهوم او هست، او باشه. سکولاریسم یعنی همین، خدا باشه ولی تو زندگی دخالت، تو سبک زندگی عدالت اینا دخالت نکن، تو سیاست و اقتصاد و حقوق بشر اینا به خدا مربوطه، همه لایک، دی غیر دینیه. خب قال فرعون و ما رب العالمین، رب العالمین کیه دیگه؟ هی به من میگه که او خدای بشر، نه من، نه ما. موسی جواب میده قال رب السماوات والارض و ما بینهما، خدای همه آسمان ها و زمین و هر چه بین اونهاست، او رو دارم میگم. باز قال فرعون به دوروریاش مسخره میکنه موسی رو، میگه که قال لمن حوله، به دوروریا گفت الا تستمعون، نمیشنوید؟ نگاش کنه چی میگه، خدای آسمان ها و زمین و هر چه بین آنهاست، نمیشنوین چی میگه؟ یکی نیست تو دهنش بزنه؟ باز موسی چی جواب میده؟ ادامه میده قال ربکم و رب آبائکم الاولین، از خدایی سخن میگم که خدای شما، شمایان است و خدای پدرانتون، دارم از او حرف میزنم. باز فرعون قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، این پیغمبری که فرستادن به طرف شما دیوونه است. گفتگو رو ببین، این دیوونه است، خله. جواب طاغوت ها، جنگ های رسانه ای اونا، دیوونه هم این انقلابی ها مذهبی های صرف خدا حرف میزنن، یه مش دیوانه هم فاناتیک هم فندامنتالیست بنیادگرا، یه مش احمق هم نمیشنوید چی مزخرفات میگه. قال لمن حوله الا تستمعون، نمیشنوید چی میگه. موسی قال ربکم و رب آباکم الاولین، دارم از او حرف میزنم، پروردگار همه شما و پروردگار پدران شما. باز او جواب میده، این پیغمبرتون هم که دیوونه است. ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. باز موسی قال رب المشرق والمغرب و ما بینهما ان کنتم تعقلون. از پروردگار شرق و غرب همه عالم حرف میزنم، پروردگار هر چه که بین شرق و غرب است، منطقه مشروط به یک شرط که شما از عقلتون استفاده کنید. عقل دارید؟ اهل تعقل هستید؟ خدایی که من از او حرف میزنم با عقل بهش میرسید، نه بدون عقل. باز فرعون حکومت استکبار چی جواب میده؟ قال لمن، به اطرافیانش میگه، میبینه یه عده‌ای دارن ایمان میارن، دارن تحت تأثیر قرار میگیرن. به موسی هم میگه، به اونا، لئن اتخذت الها غیری، تهدید، تهدید، لأجعلنک من المسجونین، هر کس بدون اجازه من تغییر مذهب و دین بده و بره به سمت اینها و خودتو و همتون، من المسجونین، بازداشت خواهید شد، سجن، زندان، تهدید به زندان و شکنجه، گوانتانامو های اون موقع، لتکونن من المسجونین. اگر بین من و خدای ای و این دین باید انتخاب کنید، هر کی پاشو بذاره اون طرف، تهش بازداشتگاه و زندان و شکنجه است. باز موسی جوابش، قال اولو جئتک بشیء مبین، آیا حتی اگر یک حقیقت آشکار آشکار کننده ای رو من به تو بگم، یک حقیقت 100% واضح و منطقی، بازم منو تهدید میکنی به زندان؟ ماها رو تهدید میکنی، مؤمنین رو، چرا جواب نمیدی؟ ما داریم به شیء مبین با تو حرف میزنیم، تو ما رو به زندان حواله میدی و شکنجهگاه. این دقیقاً انگار الان داره این حرف زده میشه. قرآن اینا رو نمیگه که گذشته چی شد و تمام شد و رفت، بعد معجزه میکنه برای که عده‌ای بفهمن ارتباط با خداست. باز شروع میکنن میگن نه سحره بابا، جادوی، معجزه چیه، این کار رو ما هم بلدیم. او ساحرانشون رو میاره، اونا هم شروع میکنن جادو جنبل، خیال میکنن حریف ایه. خود اونا میگن بابا این کار ما، یه جوری این کاری که ای کرد اصلا تو کار ما نیست، نه جادوی نه شعبده، اینا چیز دیگه است. این عصایی که اجدها میشه مار میشه و اینا رو میبلعه و این کارا رو میکنه، اصلا اصلا کار ما نیست، ما خودمون این کاره ایم، این کاره نیست، یه کار دیگه ای هستن. اونا هم ایمان میارن، رو میکنه حاکمیت به سمت عوامل خودش که تحت تأثیر جبهه موسی و حق قرار میگه. قال آمنتم بهی قبل ان آذن لکم، شما هم غلط اضافی کردید، قبل از اینکه من اجازه بدم دارید ایمان میارید به این؟ این خیالش ایمانم با اجازه فرعون باید صورت بگیره. شروع میکنه تهدید نیروهای خودش، لاقطعن ایدیکم، دستهاتون رو قطع خواهم کرد، و ارجلکم، پاهاتون رو خواهم برید، من خلاف، دست این دست با اون پا، اون دست با این پا، به بدترین وجه تکه تکه و شکنجتون خواهم کرد، لأصلبنکم اجمعین، همه تونو به صلیب خواهم کشید، همه تونو به دار خواهم کشید. همینجور میگه، بعد خداوند جواب میده به موسی، گفتیم اوهینا الی موسی ان اسر به عبادی، ابلاغ کردی انقلاب رو آغاز کن، به موسی وحی کردیم که بندگان منو از دست فرعون و حاکمیت استکباری نجات بده، ان اسر به عبادی، بنی اسرائیل رو حرکت بده، هجرت رو آغاز کنید، از تحت حاکمیت اونا بیاد بیرون، هجرت کنید بیاد بیرون، از مصر به سمت فلسطین بیاد حرکت کنید. گفت اونا میان دنبال ما، گفت بذار بیان، حساب اونا با ما. اونا آمدند، ثم اغرقنا الاخرین، اینا عبور کردن، اونا رو همه رو ما غرق کردیم و نابودشون کردیم. این قضیه فقط مال حضرت موسی نیست، مال قبلش هم هست، مال بعدش هم، عین شبیه همین عبارات راجع به حضرت نوح به شکل دیگه‌ای. قال لهم اخوهم نوح، برادرشون نوح، برادرانه با مردم حرف زد، الا تتقون، باز او هم همینو گفت، گفت مردم نمیخواید با تقوا تو مسیر حق درست زندگی کنید، حاکمان نمیخواید درست بشید، آدم بشید، وچه وچه. بعد هم همشون میگفتن و ما اسألکم علیه من اجر، ما دنبال دنیا و قدرت برای خودمون نیستیم، اگه ما انقلاب میکنیم حکومت تشکیل میخوایم بدیم، اینجوری نیست که فرعون بره من جاش بشینم همون کارا رو بکنم، نه، ما اسألکم علیه من اجر، من پاداش شخصی نمیخوام از شما به خاطر این مبارزات. قالو، اونا باز همین قالو لئن لم تنته یا نوح، اگه دست بر نداری از این مزخرفات نوح، لتکونن من المرجومین، سنگ باران خواهی شد، تیر بارانت خواهی کرد. ببین این اون چه که خدای متعال در قرآن از سیره انبیا پشت سر هم ذکر میکنه همش داله بری قضیه و نشانه این قضیه است. و از اون طرف دعوت انبیا و خط انقلاب اسلامی به مقاومت، امام تا آخر بحث از مقاومت کرد، رهبری همینطور. یه عده از مسئولین ما آدمای هم نیستن، آدمای سستی هن، وعده های خدا رو باور ندارن. همیشه هم تو نظام ما داشتیم آدمای بدی نیستن، مسلمون هم هستن، اصلا دلسوز هم هستن، باور نمیکنن این آیه ها رو، میگن اینا مال قبل بوده الان دیگه نیست. امام صادق علیه السلام فرمود اصلا ایمان بدون مقاومت و صبر ایمان واقعی نیست. اینا که میگن ما مذهبی متدینیم، اینا فکر میکنن با حرم و زیارت و روزه و سینه زنی و اینا تمام قضیه، ولی تو زندگی حلال حرام سرش نمیشه. صبر و مقاومت در برابر مال حرام نداره، در برابر خطر جانی نداره، در برابر جهاد انقلاب از زندان میترسه، میترسه که یکون من المرجومین، یکون من المسجونین، از سجن و رجم و اینا میترسه. قرآن میفرماید اینا در واقع ایمان حقیقی ندارن، اینا ایمانشون سسته. ما تو جمهوری اسلامی تو مسئولینمون از اول انقلاب تا همین الان داشتیم و داریم و خواهیم داشت اینجور آدمایی. میترسن، سستن، باور نمیکنن وعده های خدا رو. امام باور کرد. امام صادق فرمود از صبر من الایمان به منزلت رأس من الجسد. گفت بدن بدون سر زنده است؟ اصلا زنده هم باشه، نه چشم داره، نه گوش داره، نه بیان و زبان داره، نه مغز داره، یه بدن حیات گیاهیه، اصلا زنده نیست. امام صادق فرمود بدن بدون سر چه حالتی داره؟ ایمان و مذهب بدون صبر و مقاومت یک همچی چیزیه. اگه کسی گفت من متدینم، مذهبیم، مسلمونم، به خدا و آخرت ایمان دارم، ولی اهل مقاومت نیست، از پا در میاد زود، سست میشه، تردید میکنه، شک میکنه، عقب نشینی میکنه، میترسه در برابر تحریم، در برابر تهدید پاهاش میلرزه. امام صادق فرمود در واقع ایمان نداره، ایمان مثل بدن بدون سر، ایمان بدون صبر مثل بدن بدون سر. فاذا ذهب الرأس ذهب الجسد، بدن سالم همه چیزش باشه، وقتی سرش نیست، سر بدن نیست، کل بدن مرده است دیگه، فایده نداره، زنده نیست، کرامت نیست. کذالک اذا ذهب الصبر ذهب الایمان، همینطور اگر صبر و روح مقاومت و پایداری از بین رفت، ایمانی دیگه در واقع نیست، ولو که ظاهر ایمان باشه. گفت آقا بزرگترین هدیه الهی چیست؟ فرمودن اهل بیت سلام الله علیهم فرمودن که صبر، مقاومت، زود از پا در نیای. میگه پرسیدم خب بهتر از صبر چی، بالاتر از صبر چی؟ گفت رضا، رضایت، که همو عرفان میخواد، که بگی این خدا اگر میخواست همه مستکبرین رو با یک اراده، یک لحظه و کمتر از یک لحظه همه رو بین میبرد، اصلا نمیذار شاه و صدام و آمریکا و صهیونیسم و یرفا باشن، ولی میخواد خداوند اراده تکوینی کرده که خود مردم انتخاب کنن و خزینه‌شو بپردازن و رشد کنن. خدا میگه ما بلدیم همه رو اصلا مؤمن بیافرینیم، کافری نباشه تو دنیا، مستکبری نباشه، اما سنت ما این نیست. سنت ما اینه که اینا باشه، خودتون انتخاب کنید و خودتون اصلاح کنید و خودتون مبارزه و تلاش بکنید و برید جلو. این سنت ماست، تکامل اختیاری آگاهانه و آزادانه، نه تکامل جبری. خب بالاتر از صبر میگه رضایته. صبر یه که شما ما بدمون میاد ولی تحمل میکنه، میگه از اون بالاتر این رضایته. بدترین مشکلات سرت میاد، ته دلت هم نه ای که صبر نکنی، راضی، اصلا کاملا موافقی. چنان که حضرت امیر از رسول الله پرسیدن، فرمودن که شما به من فرمودید که شهید میشم، چند تا جنگ و عملیات شد، من هی مجروح میشم ولی هنوز شهید نشدم، پس کی شهید میشم؟ پیامبر فرمودن شما شهید خواهی شد، به شهادت خواهی رفت از این عالم، منتها نه الان. اما یک سوالی ازت دارم، در برابر مسئله شهادت و اون شکنجه ها و سختی ها و مصیبت ها چگونه صبر خواهی کرد؟ حضرت امیر فرمودن اینجا صحبت صبر نیست، صحبت رضایته، موتن صبر نیست. اصلا من از شهادت یک چیزی نیست که من ازش بدم بیاد که بخوام بگم بده، ولی صبر میکنم، من عاشق شهادتم، منتظرشم، اینجا جای رضایته. فرمود بالاتر از صبر رضایت، از اون بالاتر چی؟ زهد. زهد یعنی نخواستن. بعضی خیال میکنن زهد یعنی نداشتن، یعنی اگه گدا باشی زاهدی. ممکنه کسی گدا باشه و اهل دنیا، چون میخواد ولی نداره. زهد یعنی وارستگی، عدم وابستگی به دنیا. ممکنه پولدارم باشی، از راه حلال و مشروع به دیگران خدمت میکنی و پقی، ولی بازم زاهد باشی. زاهد یعنی کسی که برده دنیا، بنده پول و قدرت و ثروت و هیچ چیست، حره، آزاده. فرمود بالاتر از رضایت زهده، قدرت نخواستن، هیچی نمیخوام توی عالم. زاهد کسی که زهد باشه خیلی آدم بزرگی ها. یک کسی که میگه قدرت نمیخوام، ثروت نمیخوام، شهرت نمیخوام، جلو من بذاری من نمیخوام برای خودم، ممکنه بردارم به نفع دیگران استفاده کنم، من بزرگم، من از این عالم بزرگترم. بعد فرمود بالاتر از او چی؟ اخلاص. حتی احساساتت قلبت فقط برای خدا و حق بتپه، نه هیچ چیز دیگه، حتی منافع خودت هم برات اصلا مهم نباشه، فقط حق و عدالت. همونان او یکتایی و یکتویی و یکتویی، یک تو، یه نفر، یک حق، یک معبد، یک معبود. گفت بالاتر از اون چیست ای جبرئیل؟ پیامبر با جبرئیل، حدیث قدسیه، جبرئیل گفت که یقین، یقین مطلق به این که اون چه حق گفت و خدا گفت حق مطلقه، نه تعبد بدون یقین، یقین. بعد جالبه، گفت بعد از یقین چه خواهد آمد؟ جبرئیل گفت توکل. توکل یعنی بگی آقا من وظیفه ما انجام میدم، اما خدا وکیل منه، من همه چیز رو به خدا واگذار و تفویض میکنم. منطقاً تفویض و توکیل من نیست بگی گوشه بشینی انقلاب نکن، مبارزه نکن، تلاش نکن، عرق نریز، زحمت نکش، بیل بر ندار، کار نکن، عالم نشو، تحقیق نکن، توکل کنی بر خدا. او تنبلی اسمش، مفخوری یعنی توکل. توکل یعنی همه کارا رو بکن، اما بگو من مأمور به تکلیفم، نه نتیجه. خدا وکیله، ما وظیفمون انجام میدیم، شکست خوردیم، خوردیم به درک، نخوردیم هم پیروز شدیم. اما دیدی امام چجوری وقتی که داشت میامد، همین 11 بهمن 12 بهمن از پاریس میامد تو هواپیما، ازش پرسیدن چه احساسی دارید حالا رژیم شاه سقوط کرده؟ یک دستی به ریشش کشید، گفت هیچ، من احساسی نه، من اصلا من برای خوشحالی شخصی من ندارم، وظیفه من عمل کردم، خب الحمدلله شد، حالا به وظایف بعدیم دارم فکر میکنم. خرمشهر رو بچه ها گرفتن، گفت خرمشهر رو خدا آزاد کرد، ما کاری نیستیم، توی عملیات شکست خوردیم، آمدیم عقب، شهدامون موندن جلو، زخمی آمدیم عقب، پیام داد که شما مأمور به پیروزی نبودید، مأمور بودید به مبارزه، وظیفتون انجام دادید، کمربندا رو محکم ببندید، آماده عملیات بعدی بشید. ببین آدمی که چیز هم یقین داره، هم صبر، هم توکل، هم رضایت. تو وصیت‌نامه‌اش چی گفت آخر وصیت‌نامه‌اش؟ گفت با قلب، با دلی آرام و قلبی مطمئن و ضمیری شاد از خدمتتون مرخص میشن. چقدر زیبا این عرفان، اوج عرفان، اوج جهاد، آرامه. اینقدر نارام بود که دنیا رو به هم زد، آقا دنیا رو به هم زد رفت، هنوز دنیا داره همجور میجوشه، ولی خودش اینقدر آرام و راضی. توکل اینجا معنا پیدا میکنه، صبر اینجا، وقتی اخلاص بود، ریشه همه اینا گفت صبره، مقاومت، از پازود در نیامدن. خب نزدیک از آن، من فقط دو سه تا روایت دیگه عرض بکنم، اینا رو دوستان یادداشت بفرمایید، یا تو ذهنشون یادداشت بفرمایید، که ببینم اهل بیت راجع به مسئله مبارزه و توکل، آرامش معنوی و ناآرامی جهادی چی میگن. اولا اینایی که هی میگن که آقا تا حضرت نیامدن ما وظیفه نداریم، میشینیم ان شاء الله آقا بیان، آقا بیاد، ای خدا ما هم جزء سربازای آقا باشیم. امام صادق علیه السلام جوابشون دادن، فرمودن شمایی که تا قبل از آقا به وظیفتون عمل نمیکنید، آقا هم که بیاد به وظیفتون عمل نخواهید کرد، دروغ میگید، کلاهبردارید. امام صادق علیه السلام فرمودن امام خود رو بشناس، مسیر حق رو بشناس، جبهه حق رو تو هر زمانی که هستید بشناس، که اگر شناختی دیر یا زود آمدن قائم سلام الله علیه به تو ضرر نخواهد زد، تو مسیر رو درست میشی. پیامبر اکرم فرمودن، از ایشون پرسیدن ایمان واقعی چیه، دیندار واقعی کیه؟ فرمودن چند تا مشخصه داره، دقت کنید رو. بعضیا میگن خودی، غیر خودی ما اصلا نداریم، همه خودی هن. بعضیا میگن همه غیر خودی هن. بعضیا میگن نخیر، خودی و غیر خودی داریم، منتها ملاکش منافع ماست، دشمنان ما بشن دوستان من، خودشون معیارن. پیامبر فرمودن سه تا نکته به شما میگم، بفهمید کدام اشخاص، کدام جبهه تو مسیر حقن، مؤمنن واقعا، کدام ها نیستن، کدام گروه ها، کدام مدیران حاکمیت. یک، برای خدا دوست بدارید و برای خدا دشمن بدارید. همه دوست و دشمن دارن، هم خدا هم شیطان، هم حسین هم یزید، همه دوست و دشمن، هم دوست دارن هم دشمن. منتها دوست و دشمن شما کیست و چرا با شما دوسته یا چرا با شما دشمنه. اینه فرق مؤمن و کافر، حق و باطل. فرمود پیامبر که یک علامت اول ملاک دوستی و دشمنی هات چیه؟ برای حق و خدا و عدالت با یک کسایی در افتادی میگی مرگ بر، و به یک کسایی میگی درود بر، یعنی تو مسیر حق، یا برای منافعت رو میگی، برای منافعت. دوستی برای خدا و حق، دشمنی برای خدا، یعنی احساسات و غرایزت و منافعت و همه رو مهار کنی، معیار دوستی و دشمنی، نبرد و صلحت، جنگ و صلحت معیارش چی باشه؟ حق و خدا، عقل. این یک. دو، فرمودن مؤمن کسیه که هر آنچه برای خود میخواهی برای همه بشریت بخواهد، برای همه مردم بخواهد، هر چه برای خود نمیخواهی و نمیپسندی برای هیچ کس نخواهی. این علامت دومه. هم تو زندگی شخصی دیدید ما یک کاری اگه خودمون با بقیه هم میکنیم عیبی نداره، ولی اگه همون کار رو همون حرف او به ما بزنه ناراحت میشیم، ولی خود ما همون کار رو با او میکنیم، همون حرف بهش میزنیم. پیامبر فرمود دین نداری، یعنی تو بازار اگه میشینی کلاه طرف تو برمیداری مؤمن نیستی، ولی که نماز اول وقتم بری بخونی. تو این طرف میزی باید پیامبر فرمودن مؤمن کسی که هر وقت این طرفه او طرفه خودش او طرفه میزم حساب کنه، یه لحظه خودتو جای اون بذار. اگه جای او بودی دلت میخواست این کلاه تو برداری؟ نه، پس الان هم حق نداری این کار رو بکنی. زن و شوهر اگر این کار بکنن با هم، یعنی هر کدوم هر چه برای خود میخوان برای او بخوان، هیچ وقت بینشون دعوا و اختلاف نمیشه. خریدار و فروشنده، حاکمیت و مردم و و و تو همه عرصه ها. یکیش هم تو مسئله انقلابه، و یکی از دلایلی که آقا صدور انقلاب، چرا انقلاب مال ایرانه، به بقیه چی کار داری؟ شما برای خودت چی خواستی؟ برای ملت خودت مگر نمیگی ما آزادی میخوایم، عدالت میخوایم؟ خب اینو باید برای همه ملت ها بخوای. اگر دیکتاتور و ظلم و فساد رو برای ملت خودت نمیخوای، خانواده خودت نمیخوای، چرا برای ملت های دیگه میپذیری؟ اینم یک قانون. قانون سوم، رسول الله فرمودن درست موضع بگیرید یا سکوت کنید، یا خاموش بمانید یا سخن نیکو بگویید. چه تو مسائل شخصی، چه تو مسائل انقلاب، موضع گیری ها. موضع میگیری، آقا موضع درست بگیر راجع به مسائل. اگر نمیخوای یا نمیتونی بگیری سکوت کن، مجبور نیستی حرف بزنی. این سه تا شاخصه که هم تو زندگی شخصی من داره، هم تو زندگی اجتماعی و انقلابی. و پیامبر فرمودن که اگر بخوام کل ایمان رو خلاصه کنم، در دو کلمه خلاصه میکنم: یک، ایمان به خداوند. دو، خدمت به خلق، نوکری برای بشریت، سود رساندن به مردم. پزشکی میخونی، را بیافت به فقرا کمک کن بدون پول، از پول دارا بگیر به فقرا بده. مهندسی داری، مهندسی میخونی، تا جایی که میتونی در کنار زندگی تامین میشه بقیهشو برو به مناطق محروم برای خدا خدمت کن، برو به کشورهای دیگه، برو به شهرهای دیگه. تو تجارت همینطور، کار رسانه‌ای کردی همینطور. ایمان به خدا و خدمت به خلق. پیامبر فرمود این دوتا رو از هم نگذارید تفکیک کنن. یه عده بگن ما مؤمن به خدای متدینیم، ولی به مردم، به فقرا، به محرومین، به مظلومین عالم کار ندارن. یا یه عده بگن آقا ما میریم خدمت به خلق بکنیم، به خدا و عبادت کار نداریم. میگن عبادت خدا جز خدمت به خلق نیست. این غلط، این حرف نخیر. عبادت خدا جدا از خدمت به خلق مهمه. شما خدمت به خلق بکن بدون ایمان به خدا ارزش الهی و معنوی نداره، ارزش مادی داره. یه عده طرفدارت میشن اما رشد نمی کنی. اما بله، بعد از ایمان به خدا، اگه ایمان به خدا داشته باشی ولی خدمت به خلق نکنی، او ایمان به خدا هم دروغه. اینایی که میگن ما مذهبی متدینیم، شیعه ایم، نمیدونم کیم اینا، ولی به نماز و زیارت و حرم و اینا میریم، ولی به انقلاب و خدمت به خلق و عدالت خواهی و چیزا کاری نداریم، پیامبر فرمود شما دینتون درست نیست. همینطور اینایی که فقط فعالیت های سیاسی اجتماعی و اقتصادی و اینا میکنن، ولی به لحاظ معنوی ارتباط با خدا نیست. و پیامبر فرمودن هر کس، ببین انقلاب اصلا هدفش خدمت به خلق، رفع مزاحمت از حقوق ملت، حقوق مادی و معنوی کل بشریت. فرمودن اگر یه چیز آزاردهنده ای رو از سر راه مردم یک مسلمانی برداری، یعنی تو خیابون یک زباله میبینی، خار میبینی، همون رو دور نزن، بگو مشکل ما که حل شد، بریم وایستا ورش دار. فرمودن اگر کوچکترین چیز آزاردهنده ای رو در جامعه اسلامی شما برطرف بکنی، با پولت یا زورت یا آبروت یا تخصصت و علمت یا هر چیزی یا دست و پات، ثواب خواندن 400 آیه قرآن که برای هر یک 10 حسنه است. یعنی شما دارین میری یک مشکلی از یک کسی حل کن تو جامعه. پیامبر فرمود انگار 4000 آیه قرآن رو همین الان خوندی. اینقدر خدمت رساندن به خلق برای خدا. و ای که انقلابی و مبارز دوچار وسوسه و عجب نشه که ما اینیم، ما این کارو کردیم، دیگه تمام شد وظیفه ایم، انقلاب تمام شد. حضرت امیر فرمودن مطمئن ترین فرصت بر اون لحظه که شیطان میاد ضربه میزنه و شما رو سرنگون میکنه اون وقت است که گرفتار وسوسه های بعد از پیروزی میشید، مثل عجب و خودپسندی. دوست دارید تملقتون رو بگن، دوست دارن هی مدحتون بکنن، هر کی میخواد خیلی اسمش رو بیارن مشهور بشه مدحش بکنن. حضرت امیر میفهمونی مریضه، این داره دچار انحراف شده، این داره بیمار میشه. و سید الشهدا فرمودن که شما در برابر خدا اونگونه که سزاوار است وظیفتون رو انجام بدید، خداوند بیش از آرزوها و تمایلات شخصی خودتون تو همین دنیا به شما خواهد داد، کفایتتون خواهد کرد. این هم یه قانونیه که ماها باور نکردیم. مثلا ما خیال میکنیم اگر خدا و پیغمبر گفتن این کارو بکن، فداکاری کن، انفاق کن، از اموالت بده به فقرا، فلان کن، فلان کن، مبارزه کن، چیکار کن، گذشت کن، ما فکر میکنیم ما ضرر میکنیم. سید الشهدا میگن آقا خدا بهتون وعده داده که هر چی بدی جاش پر میشه. شما این عبارت فرمود هر که خدا را آنگونه که سزاوار اوست بندگی کند، یعنی درست به وظیفش عمل بکنه، خدا بیش از آرزوها و حتی بیش از کفایت و بیش از لیاقتش، بیش از کفایتش به او خواهد داد، تو همین دنیا خواهد داد. تعهد کرده خدا نمیذارم اینجا عبین برید از گرسنگی و فلان، وضعیتون از بقیه هم بهتر خواهد شد. شما به وظیفتون عمل بکنید، درست زندگی بکنید. همین سید و شهدا فرمودن هر کاری میکنید خدمت به خلق آری، اما رضایت خلق به جای رضایت خدا نه. خدمت به خلق نه برای خلق، خدمت به خلق برای خدا. همون دینی که میگه رضایت مردم مهمه، حقوق مردم مقدس و الهی، همون دین میگه اگه یه کاری بکنی که مردم برات کف بزنن یا از ترسی که مردم تو رو هو بکنن یه کاری رو نکنی، سید و شهدا فرمود خدا تو رو واگذار میکنه به همون مردم، همون مردمی که براشون دم میجنبونی ادا در میاری خدا رو گذاشتی کنار، همون مردمی که برات کف میزنن همونا فردا تو رو لعن خواهند کرد، همونا که آفرین گفتن نفرین خواهند گفت، همونا که درود بر تو گفتن فردا مرگ بر تو خواهند گفت. اما اگه برای خدا به خلق خدمت کنی، از مردم هم طلبکار نیستی، همون مردم هم عاشقت خواهند بود تا آخر. خب خمینی استقبالش بزرگترین استقبال تاریخ بشر بود، تشییع جنازه‌اش هم بزرگترین بدرقه و تشییع تاریخ بشر بود، توی یک جامعه‌ای که جمعیتش 30 میلیون بود این همه آدم آمد، نه یک جامعه مثل هند و چین و روسیه و آمریکا که صحبت چند صد میلیون و میلیارد جمعیت. این همه خدا اینجوری به وعده‌اش عمل میکنه. پیامبر فرمودن یک مؤمن تو زندگی شخصیش و بعد یک انقلابی اسلامی، تو انقلابی مجاهد تو زندگی مبارزاتیش اینو بدونه. اگر سه تا خصلت داشته باشی، تو سه تا روش، خداوند نه فقط آخرت، دنیاتون رو درست میکنه. تو دنیا به شما عزت و قدرت و حکومت و امنیت و آبرو میده. یک، به اون چه پیش میآید بعد از اینکه شما همه تلاشاتونو کردید، بعد یک اتفاقی میفته بعدش. شما کوتاهی نکردید ولی یک اتفاقی میفته. معترض نباش. خوشنود و راضی، همون اصل رضا. ما راضی. سید الشهدا اون لحظه که دارن شهید میشن گفتن الهی رضن به قضائک. خدا من راضیم، نه که صبر، من اصلا خوشحالم، متشکر. این دو. پس یکی همیشه راحت باش، اصلا خدا میفهمد اگه تو مسیر منین، پیامبر میفهمد اگه تو مسیر خدایید همیشه خوشحالین، همیشه خوشنودین، همیشه راضی، چون تو اصلا دنبال به چیزی تو دنیا اصالت ندادی، به قدرت و ثروت و ریاست و شهرت. هدفت رضای خداست، همیشه به او هدف میرسی، همیشه خوشحالی، همیشه آرامی. یک، همیشه راضی بودن، خوشحال بودن و آرام بودن حتی تو شکست. دو، صبر در بلا. وقتی آزمایش های سخت، مشکلات سخت، تحریم، تهدید، ترور، جنگ، چی اینا پیش میاد، یا تو مسائل زندگی شخصی آدم هزار تا مشکل پیش میاد، فرمودن اونجاست که باید متانت و وقار خودتو بتونی حفظ کنی، نلرز، دست پاچه نشو، محکم باش. سه، دعا در سختی و آسایش. رابطه تو با خدا هرگز نذار قطع بشه، در سختترین شرایط رابطه با خدا رو محکم حفظ کن. و آخرین روایت، امام جواد سلام الله علیه فرزند حضرت رضا علیه السلام که در محضرشون هستیم، فرمودن که یک کسی گفت آقا تو زندگی تو مبارزات، اون زمان حضرت جواد هم فشار خیلی بود روی شیعه و پیروان اهل بیت دیگه، خود حضرت هم در سن جوانی به شهادت رسیدن دیگه، 20 چند ساله بودن، هم سن شماها امام جواد بودن که شهید شدن. ایشون فرمودن که گفت آقا فشارها و مشکلات اینا رو چیکار کنیم؟ فرمودن که ببین اگر آسمان ها و زمین همه به روی ما به سو به روی شما قفل بشن، همه چیز علیه ما بشه، علیه شما بشود، اما عبد خدا باشی، بگی من نگاه کنم همین الان وظیفم چیه، سمت تقالله تعالی، برای خدا و تو مسیر حق حرکت کن، جعل الله له منه مخرجا، تمام زمین و آسمان بنبست باشه، خداوند راه خروج رو برای شما باز خواهد کرد. هرگز یک مؤمن مسلمان مجاهد و یک انقلاب اسلامی و دینی و یک ملت مجاهد، امام جواد فرمودن هرگز تو بنبست گیر نخواهد کرد، تمام قوانین طبیعی عالم علیهتون باشه، شما اون بنبست رو خواهید شکست، مسیر خدا رو حفظ بکنید. و بعد ته ته شهادت دیگه که پیامبر فرمودن بهترین سلوک و روش زندگی، سلوک و روش سبک زندگی انبیا بود و هست، و بهترین و زیباترین مرگ شهادت شهیدان است، و بدترین نوع کوری و گمراهی، گمراهی بعد از هدایت، پس از هدایت است. یک کسایی میبینه یک دوره میان تو مسیر حق، فداکاری، زحمت، تلاش، بعد همینا میبینی باز چیه؟ فاسد میشن، منحرف میشن، تو مسیر بد میفتن یا میفتیم. پیامبر فرمود دیگه از این گندتر دیگه نمیشه زندگی، که یک کسی بیاد تو مسیر حق، این مسیر رو بره و بعد از یه مدتی بیاد بیرون دوباره برگرده این مسیر رو، دیگه از این بیچاره تر و از این بدبختر نمیشود. خب دیگه از آن شد. من آیات روایت خدمتتون خوندم که بدونید این مفاهیم قرآنی و روایی جدا از مسئله زندگی و سیاست و سبک زندگی نیست، اینا همه برای همین آمده. ما قرآن رو میخونیم به عنوان آیاتی که مربوط به گذشته بوده. خدا میفرماد فیه ذکرکم، تو قرآن داستان شما هست، ذکر شما هست، مسئله شما هست. اگر ما این جلسه دوستان فقط یک نتیجه بگیریم، عرضم ختم کنم که از این بعد قرآن که میخونید انگار قرآن بر شما و بر ما و همین الان نازل شده، اینجوری قرآن بخونیم، نگیم اینا 1400 سال پیش نازل شده، بعدم وقتی راجع به انبیا صحبت میکنه داره راجع به هزاران سال قبل صحبت میکنه. نه، یک فرق امام با بعضی دیگه از روحانیون همی بود، گفت آقا این قرآن فرستادن برای عمل کردن، نه فقط برای خوندن و ثواب بردن و برای باور کردن که این مسئله همین الان ما و شما هم هست. هر صفحه از قرآن رو که میخونید به زمان خودمون و شرایط و مسائل خودمون تطبیق بکنیم و بر شخص خودمون. خب یک سوالم اومده، بذارید من برای که فقط تستی جواب بدم. فرمودن نقش دانشجو در احیا و توسعه زندگی اسلامی، یک نقش شخصی داریم در سبک زندگی شخصی خودمون که خودمون رو اصلاح بکنیم، من اول بعدم شما خودمون اصلاح کنیم، دوم تبیین این مسائل هر جا خلافش رو میبینید در قالب نشریه دانشجویی، بیانیه، میتینگ، تظاهرات، تریبون آزاد، از ارزش‌های اسلامی دفاع کنید و تبیین کنید، امر به معروف نهی از منکر و تبیین سبک زندگی اسلامی و نقد سبک‌های زندگی مادی. دو، فرمودن وظیفه تشکل‌های مختلف در احیای شعارهای انقلاب چیست؟ همینه، چه دانشجوی فردی چه تشکل. سه، من اصلا اسم شخص نبردم، من نمیدونم چرا اسم شخص، ما گفتیم بحث عرض کردیم اسلام آمریکایی شیعه انگلیسی، اصلا بنده اسم اشخاص خاصی رو نبردم، من نمیدونم چجوری همه فقط متمرکز شدن روی چند نفر. این یک جریان، یک سبک فکریه. این اسم این آقایی که نوشتید، اصلا بنده اسم کسی رو نبردم، شیعه انگلیسی یک مرامیه، یک تهجر اسلام آمریکایی، مسلک کردن دین، گزینشی برخورد کردن با مفاهیم شیعی، یک مرامی از اولم بود، از زمان اهل بیت هم بوده، یک جریان انحراف اینجوریه. وظیفه ایه که اینا این خط تبیین شه، مرز بین مؤمن و متحجر باید روشن بشه. آخرین سوالشون فرمودن، رهبری میفرمان آرمانگرایی بدون توجه به واقعیت ها به توهم خواهد پیوست، اما امام میگویند ما مکلف به انجام وظیفه ایم، به نظر کدام درست است؟ این دوتا با هم منافاتی نداره. کسی که امام که میگه ما مأمور به وظیفه و تکلیفیم نه نتیجه، معنیش این نیستش که واقع بین نباش، معنیش اینه که آرمانگرا باید واقع بین حتما باشد اما واقع گرا نباشد. ببین واقع بین با واقع گرا یه فرقی داره. واقع بین کیه؟ کسی که واقعیت رو درست ببینه اما تسلیمش نشه، با بخواد واقعیت رو بر آرمان‌ها تا میتونه منطبق کنه. درسته؟ اما واقع‌گرا کیه؟ واقع‌گرا کسیه که میگه آقا واقعیت همین که هست، ما به همون گرایش داریم، همین باشه، تغییر نده، مبارزه نکن، انقلاب نکن، جهاد نکن، فداکاری نکن. این میشه واقع‌گرا. ایمان با واقع‌گرایی سازگار نیست. واقع‌گرایی یعنی محافظه‌کاری، حفظ وضع موجود، یعنی بی‌تقوایی. اگر حضرت موسی واقع‌گرا بود که نمیاد میگفت که الا تتقون، الا تتقون یعنی آقا این وضع به درد نمیخوره، باید تغییرش بدی. واقع‌بین هست اما واقع‌گرا نیست. ما باید این دو تا حرف با هم منافاتی ندارن. اون جمله اول داره میگه آقا آرمانگرایی به مفهوم خیال بافی نیست، واقعیت رو باید ببینی، واقع‌بین باش اما واقعیت رو آرمانی کن در حد توان. درست شد؟ و تو این مسیر مأمور به وظیفه ای، نه نتیجه. یعنی چی؟ یعنی به نتیجه فکر نکن. چرا فکر کن؟ اما اگر اما نتیجه نهایی فقط دنیوی و مادی نیست، نتیجه نهایی رضایت خداوند، اطاعت از خداوند. چیه او؟ فرمود به وظیفت امر به معروف نهی از منکر، مبارزه است. اما آیا تو این مبارزه عقل رو تعطیل کن؟ اینم گفتن مأمور به تکلیفی، یعنی که از عقل استفاده نکن، یعنی واقعیت رو نفهم، واقع بین نباش، محاسبه نکن. این نیستش دیگه. یعنی واقع بین باش اما تسلیم واقعیت نشو، و در راه اصلاح واقعیت آرمانگرایانه و واقع بینانه عمل کن. بعد ای که محاسبات بکن، عقلت بکن، همه کارا رو بکن، اگر به نتیجه مادی رسیدی که چه بهتر، اگر به نتیجه مادی هم نرسیدی شد کربلا، بازم تو به نتیجه اصلی رسیدی، چون به تکلیفت عمل کردی، اثرت هم گذاشتی، دنیاش هم درست میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.